ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. ارتش آمریکا میگوید ایالات متحده اجازه نمیدهد تنگه هرمز بسته شود. رئیس کمیسیون مجلس میگوید منظور حسن روحانی بستن تنگه هرمز نیست. عفو بین الملل خواستار اعزام آرش صادقی، فعال حقوق بشر زندانی، به مرکز تخصصی سرطان شد. شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. ارتش آمریکا در واکنش به تهدید ایران برای بستن تنگه هرمز هشدار داد که این گذرگاه در خلیج فارس باید همچنان به روی نفتکش ها باز بماند و آمریکا و متحدان آن در این زمینه از آمادگی برخوردارند. کاپیتان بیل اوربان، یکی از سخنگویان ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده، روز چهارشنبه به اسوسییتد پرس گفت نیروی دریایی آمریکا و متحدان آن در منطقه آمادند که آزادی رفت و آمد و جریان آزاد تجاری را در هر کجا که قوانین بین المللی اجازه می‌دهد برقرار کنند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران یک روز قبل از این اظهارات در دیدار با گروهی از ایرانیان مقیم سوئیس با اشاره به فشارهای آمریکا برای توقف صادرات نفت ایران عنوان کرده بود که واشنگتن اگر توانست چنین کند نتیجه آن را هم خواهد دید. در این زمینه یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا به رادیو فردا گفت که ما به هر اظهار نظر مقام‌های ایرانی پاسخ نمی‌دهیم. آمریکا با فشار بر خریداران نفت در صدد از صادرات ایران را به حداقل ممکن برساند و اقدامی برای جلوگیری از حرکت کشتی‌های حامل نفت ایران انجام نداده است. در حالی که یک فرمانده سپاه پاسداران ضمن تقدیر از موضع حسن روحانی بر بستن تنگه هرمز تأکید می کند، حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، معتقد است که منظور رئیس جمهوری بستن این تنگه در خلیج فارس نبوده. این در حالی است که به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ایران نزدیک به صدا و سیما، اسماعیل کوثری جانشین فرمانده قرارگاه سارالله سپاه روز چهارشنبه تأکید کرد که اگر لازم باشد ایران تنگه هرمز را به روی دنیا خواهد بست. فرمانده کل سپاه پاسداران نیز روز پنجشنبه با اشاره به سخنان روحانی گفت در شرایط محتمل دشمنان معنای تنگه هرمز برای همه و یا برای هیچ کس را خواهند فهمید. عفو بین‌الملل روز پنجشنبه با انتشار بیانیه از مقامات ایران خواست به آرش صادقی، فعال حقوق بشر زندانی، اجازه دهند به یک مرکز تخصصی سرطان اعزام شود. بر پایه این بیانیه، آرش صادقی 31 ساله توماری در آرنج خود دارد که ممکن است سرطانی باشد. او در طول 18 ماه گذشته از درد مزمنی در آرنج و شانه خود رنج می‌برد. اما به جای ارجاع او برای انجام آزمایش‌های پزشکی، بهداری زندان تنها داروهای ضد التهاب تجویز می‌کند. آرش صادقی و همسرش گلرخ ایرایی روز 15 شهریور 93 بازداشت شدند. گلرخ ایرایی در اردیبهشت ماه 94 به اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام در دادگاه انقلاب به 6 سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر تایید شد. خانم ایرایی برای نوشتن داستان منتشر نشده‌ای به توهین به مقدسات متهم شده است. و این روزها قطعی پیاپی برق در بسیاری از شهرهای ایران از جمله تهران و چند شهر بزرگ دیگر با اعتراض و گلایه بسیاری از شهروندان در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها همراه بوده. بیشتر بشنویم از همکارم بنیامین صدر.
قطع برق در شهرهای مختلف ایران و کلافگی شهروندان در این روزهای گرم سال. از اواخر بهار امسال خبرهایی مبنی بر قطع برق مصرفی در نقاط مختلف ایران منتشر شد، به طوری که استانهای تهران، آذربایجان شرقی و غربی، کردستان، خراسان، خوزستان، فارس و مازندران و گیلان از جمله استانهایی هستند که با قطعی پیاپی برق در روزهای گذشته روبرو بودند. موضوعی که از ابتدای تابستان و همزمان با آغاز فصل گرما در رسانه‌ها بازتاب گسترده داشت و برخی مقام‌های مسئول نیز به آن واکنش نشان دادند. برای نمونه رضا اردکانیان وزیر نیرو درباره قطعی 3 ساعته برق در برخی مناطق تهران گفت که در برخی مناطق قطعی برق وجود دارد که به گفته او بخش عمده آن به دلیل نواقص فنی و فشاری است که به شبکه وارد می‌شود. او در این حال گفت که قطع برق برنامه ریزی شده در تهران وجود ندارد. در استانهای سمنان و اصفهان اما جدول خاموشی و قطع برق اعلام شده و مدیرعامل شرکت توزیع برق استان کرمانشاه نیز با اعلام برنامه هفتگی خاموشی ها گفته این وضعیت تا 15 شهریور ماه ادامه خواهد یافت. میثم جعفرزاده مدیر کل مدیریت بحران وزارت نیرو هم درباره منشأ این کمبود برق گفته که ظرفیت نیروگاه های تولید برق ایران محدود است و نمیتواند پاسخگوی این میزان مصرف باشد. در همین حال برخی شهروندان نیز در جای جای ایران در ویدیوها و پیامهای خود که در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌ها منتشر کردند از لطمه خوردن به زندگی روزانهشان به دلیل قطع پیاپی برق روایت می‌کنند.
12/4/97 اینجا درود لرستان، ساعت 4:50 بعد از ظهر است. کار ما تولید لبنیات سنتیه. الان میخوایم محصول بزنیم، برق قطع شده بدون اعتراض. امروز 700 کیلو شیر داریم، در صورتی که تا نیم ساعت دیگه اینو به محصول تبدیل نکنیم شیر خراب شده و اونو باید بریزیم بیرون.
امروز 12/3/97 ساعت 12:35 اینجا تهرانه. الان 2 ساعتی که برق رفته. با رفتن برق مشاهده میکنید که آب هم قطع میشه. این وضعیت هر روز زندگی ماست. معلوم هم نیست که کی برق بیاد.
قطعی های روزانه برق زندگی شهروندان و خدمات عمومی را مختل کرده، به طوری که داریوش آرمان رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی ایران در حساب توییتر خود نوشته که به دلیل قطعی اعلام نشده برق، برق تنها کلینیک درمانی انجمن حمایت از بیماران کلیوی در تهران روز دوشنبه همین هفته در ساعت‌های میانی روز قطع شد که این موضوع بخش دیالیز بیماران کلیوی را با مشکل جدی روبرو کرد. بحران آب و برق در ایران به اندازه جدی است که حتی در برخی استانهای ایران همچون خوزستان در هفته ها و ماه های گذشته باعث بروز اعتراض های پیاپی شهروندان و وقوع ناآرامی ها نیز شده است.
بنیامین صدر گزارش می داد. فرانسه روز پنجشنبه اتهامات جمهوری اسلامی را در مورد حمایت فرانسه از مجاهدین خلق را رد کرد که اخیراً در نزدیکی پاریس این گروه هدف احتمالی یک توطئه بمب‌گذاری گزارش شده بودند. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند وزارت امور خارجه سفرای فرانسه و بلژیک و کاردار آلمان را برای اعتراض به دستگیری یک دیپلمات جمهوری اسلامی در آلمان در این ارتباط احضار کرده بود. بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
وزارت خارجه فرانسه روز پنجشنبه هر گونه صحبت درباره حمایتش از شورای ملی مقاومت ایران را رد کرد. تشکلی که در پی سرنگونی جمهوری اسلامی در ایران است و تهران آن را سازمانی تروریستی می‌داند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک منبع دیپلماتیک فرانسه به آن خبرگزاری گفته است که به مقام‌های جمهوری اسلامی یادآوری شد که فرانسه نه از ایدئولوژی و نه از اهداف یا فعالیت‌های سازمان مجاهدین خلق حمایت می‌کند، گرچه با برداشته شدنشان از فهرست اروپایی از سازمان‌های تروریستی آن سازمان می‌تواند مانند هر انجمن دیگر فعالیت‌هایش را تا جایی که نظم عمومی را برهم نزند اجرا کند. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند وزارت امور خارجه سفیران فرانسه و بلژیک و کاردار آلمان را برای اعتراض به دستگیری یک دیپلمات جمهوری اسلامی در آلمان احضار کرده است. مقام‌های بلژیکی اسدالله اسدی را که یک شنبه اول ژوئیه 10 تیر بر اساس یک حکم جلب اروپایی بازداشت شد، به دست داشتن در دسیسه جهت انفجار محل برگزاری گردهمایی شورای ملی مقاومت ایران در پاریس متهم کرده خواهان استرداد او شدند. اتریش سه‌شنبه گفت که مسئولیت دیپلماتیک اسدالله اسدی یک مستشار در سفارت جمهوری اسلامی را به ظن دخالت در توطئه بمب‌گذاری ادعا شده سلب می‌کند. حسین علیزاده دیپلمات پیشین در گفتگو با رادیو فردا این حرکت را در عرف دیپلماتیک جایز نمی‌داند.
دیپلمات ها از مسئولیت دیپلماتیک برخوردار هستند، فارغ از اینکه از چه کشوری باشند. نهایتا اگر که اعلام مجرمیت علیه یک دیپلمات بشود، او رو به عنوان عنصر نامطلوب از کشور محل اقامت اخراج میکنند. اما به هیچ وجه در هیچ جای دنیا هیچ قانونی وجود نداره که دیپلمات بازداشت بشه.
منصور فرهنگ، استاد حقوق و روابط بین الملل، در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به سوابق جمهوری اسلامی نظر دیگری دارد.
کشوری که دیپلماتش دستگیر شده بخواد اعتراض بکنه به اون، باید اعتبار این اعتراض رو داشته باشه. ایران اصلا و ابدا چنین اعتباری نداره. در واقع ایران تنها عضو سازمان ملل متحده که مسئولیت دیپلماسی رو زیر پا گذاشته. به گروگان گرفتن دیپلمات‌های آمریکایی، حمله به سفارت بریتانیا، دوبار حمله به سفارت عربستان سعودی، یعنی نشون میده که رژیم ایران هر وقت که در چارچوب منافع و خواست خودش بوده، اومده مسئولیت دیپلماسی رو زیر پا گذاشته.
اسدالله اسدی پس از آن بازداشت شد که مقام‌های بلژیک کشف مواد منفجره قدرتمند در خودروی یک زوج ایرانی تبار را گزارش کردند. صدر اعظم اتریش سباستیان کورتز چهارشنبه در جریان سفر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی به اتریش در کنفرانس مشترک خبری از او خواهان به گفته وی شفاف سازی کامل موضوع شد.
امروز در جریان گفتگوهایمان فرصتی داشتیم تا درباره قضیه دیپلمات ایرانی هم صحبت کنیم، موضوعی که در روزهای گذشته هم در رسانه‌ها منعکس شده بود. انتظار شفاف شفافسازی کامل داریم و علاقه‌مندم از رئیس جمهوری برای ضمانت کمک در این شفافسازی تشکر کنم.
حسن روحانی در این مورد اظهار نظر نکرد. جمهوری اسلامی اتهام‌های قرار داشتن پشت توطئه را رد کرده است. سوابق جمهوری اسلامی در ارتباط با تروریسم هرچند مسئله را پیچیده تر کرده است. منصور فرهنگ، استاد حقوق و روابط بین الملل در آمریکا:
ایران در اروپا پرونده تروریسم داره. ایران به طور رسمی مورد اتهام قرار گرفت در ترور قاسملو و دوستانش در آلمان. در اتریش حتی این اتفاق افتاد. یعنی در اروپا رژیم ایران اقدامات تروریستی کرد که اینها تمام اسناد و مدارکش هست. بنابراین دارن راجع به کشوری صحبت میکنند که پرونده اثبات شده تروریسم، یعنی کارنامه ایران در اروپا، براشون روشنه.
با توجه به شرایط کنونی ایران و سوابق جمهوری اسلامی، توطئه گزارش شده مورد بحث را چقدر باید جدی دید؟ حسین علیزاده، دیپلمات پیشین در فنلاند:
در سوابق برخی سفارتخانه‌های ایران این وجود داشته که عناصر اطلاعاتی یا سپاه پاسداران از پوشش دیپلماتیک استفاده کردند و دست به اقداماتی که در عرف دیپلماتیک به هیچ وجه درست نیست دست زدند. اما به رغم اینکه این سابقه و این پیشینه قطعاً وجود داره و من میتونم این رو تاییدش بکنم، در موارد این اتفاق افتاده، اما شرایط کنونی روابط ایران و اتحادیه اروپا مطلقاً شرایطی نیست که جمهوری اسلامی اراده داشته باشه که مثلا برای یک آسیب زدن به سازمان مجاهدین خلق بیاید و دست به یک همچین اقدامی بزنه، دیپلماتی رو، یعنی یک عنصر اطلاعاتی رو با پوشش دیپلماتیک اعزام بکنه و بعداً اون رابطه حساس ایران و اتحادیه اروپا رو قربانی یک همچین مسئله کوچکی بکنه.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی سازمان مجاهدین خلق را متهم کرده است که پشت توطئه قرار دارد. به گفته وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، پس از احضار سفیران اروپایی در تهران، معاون وزیر خارجه عباس عراقچی به آنها گفت که اسدالله اسدی هیچ ارتباطی با ماجرا نداشته و در پرتو مسئولیت دیپلماتیکش باید فوراً آزاد شود. وی این دستگیری را توطئه‌ای برای تخریب مناسبات ایران و اروپا در زمانی دانست که جمهوری اسلامی پس از خروج آمریکا از معامله هسته‌ای در تلاش جهت نجات توافقش با قدرت‌های جهانی است.
بکتوش خمسه‌پور گزارش می‌داد. حدود یک هفته پس از آنکه کیفیت بد آب آشامیدنی در خرمشهر به اعتراضاتی خشونت‌آمیز انجامید، بهره‌برداری آزمایشی از طرح آبرسانی قدیر آغاز شد. به گزارش خبرگزاری فارس، با آغاز بهره برداری آزمایشی از این طرح آبرسانی که قرارگاه خاتم الانبیای سپاه پاسداران مجری آن است، آب دو شهر آبادان و خرمشهر اکنون شیرین است. شیرین شدن دوباره آب این شهرها هنوز به طور مستقل تایید نشده است. عزیزان، وعده ما 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرهاست.